صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم با شادابی از خواب برخاسته و روز خوشی در پیش داشته باشید. در بامداد دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 22 آوریل 2013 میلادی. امروز در ارومیه، چالوس، اردبیل، گرگان، شاهرود و اندکی در رشت، قزوین، تهران، بجنورد، قوچان و سراوان باران میباره. در مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، اهواز، آبادان و بیرجند هوا آفتابیه. در زاهدان و بندر عباس نیمه ابری، در همدان، سنندج، کرمانشاه و ایلام هم هوا ابریه. امروز حداکثر دمای هوا در تهران و قزوین 15 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، زنجان و سنندج بین 11 تا 13 درجه بالای صفر، در اردبیل و همدان 10 درجه، در رشت، گرگان، سمنان، اصفهان و شیراز 17 تا 19 درجه بالای صفر، در مشهد، بیرجند و کرمان 23 تا 25 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان و زاهدان و بوشهر 29 درجه بالای صفر، در بندر عباس 34 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر چالوس با حد اکثر 5 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. البته فردا هم در شمال غربی و شمال کشور هوا بارانی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، بابک غفوری آذر و رضا جمالی در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی مهرداد، صبحانه با خبر امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و بدین منظور با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. سلام، صبحتون بخیر.
با سلام به شما و به بینندگان و شنوندگان.
فکر میکنم همه بی‌صبرانه منتظر شنیدن آخرین خبرها هستن از شما.
با کمال میل. نیروهای دولتی سوریه موفق شدند پس از 5 روز درگیری شهر جدید الفضل در نزدیکی دمشق را از مخالفان باز پس بگیرند و بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد پس از تصرف شهر دست به کشتار ده‌ها غیر نظامی زدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید نیروهای دولتی پس از تصرف شهر دست به اعدام غیر نظامیان زده و تا کنون دست کم 80 کشته شناسایی شدند. برخی دیگر از گزارش ها شمار کشته شدگان را بیش از این ذکر کردند. وزیر دفاع آمریکا چاک هیگل در سفر به اسرائیل، فروش تسلیحات به اسرائیل و کشورهای منطقه را پیامی روشن به ایران دانست. بر اساس گزارش‌ها در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه، قرارداد جدیدی به ارزش 10 میلیارد دلار با اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی برای فروش سلاح‌های پیشرفته امضا می‌شود. چاک هیگل همچنین گفت که آمریکا و اسرائیل در این مورد که ایران تهدیدی واقعی است، نظر یکسان دارند، اما درباره ارزیابی فوریت این خطر و زمان دستیافتن ایران به سلاح هسته‌ای در صورتی که چنین تصمیمی بگیرد اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری روز یکشنبه کامران باقر لنکرانی، وزیر سابق بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد رسمی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران معرفی کرد. مشروح این خبر در گزارشی تهیه همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. پدر دو فرد مظنون به انجام بمب‌گذاری در مسابقه ماراتن شهر بوستون میگوید فرزندانش آشکارا قربانی یک دسیسه شدند و هیچ مدرکی علیه آنها وجود ندارد. انزار سارنایف روز یکشنبه به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت اتهام‌های مطرح شده علیه پسرانش بی‌معنی هستند و فرزندانش با هیچ گروه اسلامگرای افراطی ارتباط نداشتند. انزار سارنایف که خود حقوقدان است گفت هیچ مستندی وجود ندارد که اثبات کننده ارتباط پسرانش با بمب‌گذاری بوستون باشد و او از مقام‌های آمریکایی می‌خواهد که پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی از معاونان یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سمتش استعفا کرد. رافائل گروسی، دیپلمات اهل آرژانتین، یکی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آژانس با ایران بوده است. علت استعفای او اعلام نشده است. سخنگوی آژانس گفته که این استعفا در سیاست آژانس در قبال ایران تغییری نخواهد داد. کنارگیری گروسی در حالی است که قرار است هرمان نکارتس، معاون آمانو و رئیس بازرسان آژانس نیز اواخر امسال بازنشسته شود و جای او را یک دیپلمات فنلاندی بگیرد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در چهارمین سفر استانی خود به خوزستان گفت که برخی در کشور در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنند و در این حال از اینکه افرادی خود را صاحب ملت می‌دانند انتقاد کرد. برخی این اظهارات را واکنشی به سخنان روز 28 فروردین ماه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ارزیابی کردند که از شورای نگهبان خواست تا به گفته او جهات نظارتی خود را تشدید کند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای یادآوری مهمترین خبرها. اینک اگر موافق باشید به اتفاق ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها خبرساز شدند، در حالی که محسن هاشمی درباره اعلام تصمیم پدرش تا 2 هفته دیگر در برای نامزد انتخابات شدن میگوید مهدی هاشمی تا 2 هفته دیگر به زندان به دادگاه میرود. با احمد علوی، کارشناس اقتصادی، درباره مشغله اصلی مردم یعنی افزایش روز به روز قیمت‌های مواد مصرفی روزمره مثل گوشت، روغن و نان گفتگو می‌کنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز به جهان ورزش سری می‌زنیم با فریبرز غریب. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم خوند، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما که اگر به دستمون برسه در بخش‌های در فواصل این مجله خبری در بخش‌های مختلف خواهیم خوند. از همینک میتونید برای ما پیامک بفرستید و برای این منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. درست 1 روز پس از آنکه محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز شنبه 31 فروردین اعلام کرد که پدرش تا 2 هفته دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده تصمیم میگیره، خبرگزاری فارس روز یک شنبه اول اردیبهشت به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، تا 2 هفته دیگر برگزار می شود. پرونده مهدی هاشمی به قاضی سراج، معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و قاضی پرونده معروف اختلاس بزرگ مالی سپرده شده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه، خبرگزاری فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، تا 2 هفته دیگر یعنی 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود. درست 1 روز پیش از آن، روز شنبه 31 فروردین، محسن هاشمی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران که برای نامزدی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام می کرد، به خبرنگاران گفت که درخواست ها از پدرش برای شرکت در انتخابات بالا گرفته و او تا زمان آغاز ثبت نام نامزدها، یعنی تا 2 هفته دیگر، در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. هفته گذشته 3 تن از نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، غلامعلی حداد عادل و محمد رضا باهنر، از نمایندگان مجلس و مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اظهار نظری جداگانه نسبت به حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات موضع گرفتند و گفتند که صلاح نیست که وی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شود. با این حال اعلام زمان دادگاه محاکمه مهدی هاشمی در بازه زمانی که گفته شده اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت، این پرسش را مطرح می کند که آیا تعیین تاریخ محاکمه مهدی هاشمی رابطه ای با احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید که این همزمانی نمیتواند اتفاقی باشد.
این یک پازل بسیار پیچیده است. اول اینکه اتفاقی نیست، حتما یک برنامه هماهنگ شده است. همانطور که روزی که قرار بود مهدی هاشمی بیاد به تهران، یک شب قبلش فائزه هاشمی رو به زندان انداختند، شاید اینکه مهدی رو منصرف کنند از بازگشت به تهران. بنابراین این معلومه که یک برنامه‌ریزی شده است. قاضی سراج به عنوان معاون آقای محسنی اژه‌ای و فردی که در این زمینه بسیار تندروانه عمل می‌کنه و تابع سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه هست، هم باز گزینه دیگری است که نشون میده که در واقع همه چیز هدفمند پیش میره. اما در مورد آقای هاشمی هنوز هیچ چیز قطعی وجود نداره. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آقای هاشمی کاندیدا نخواهند شد، اما در داخل ایران، در داخل کاست قدرت، بسیاری معتقدند که آقای هاشمی گذاشته اعلام کاندیداتوریش رو برای آخرین لحظه که تخریب ها به حداقل برسه و بعد با قدرت وارد میدون بشه. این باعث میشه که دستگاه های امنیتی، مشخصا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، دست به یک سری اقدامات پیشگیرانه بزنند تا کسانی مثل هاشمی و خاتمی رو از هر گونه ورود، حضور یا حتی فعالیت جدی در عرصه انتخابات نهی کنند.
آنطور که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، خبر داده، محاکمه مهدی هاشمی به قاضی سراج، قاضی پرونده معروف اختلاس بزرگ، سپرده شده است. قاضی سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور است و سپردن پرونده مهدی هاشمی به این قاضی میتواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. این در حالی است که خبرگزاری فارس 17 آبان ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که یکی از مهمترین اتهامات وارد شده به مهدی هاشمی جاسوسی و اخلال در امنیت کشور است. مهدی هاشمی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی دوم مهر ماه گذشته پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و یک روز پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. وی پس از 82 روز در تاریخ 26 آذر ماه گذشته با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از میر حسین موسوی، رقیب محمود احمدی نژاد، حمایت کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت و برخی سایت‌های اصولگرایان مهدی هاشمی را متهم می‌کنند که در اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات سال 88 نقش داشته است.
گزارش رضا جمالی بود. اینک به اتفاق چند تا از پیام‌هایی رو که شما دوستداران عزیز رادیو فردا برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف و فکر می‌کنم به ویژه انتخابات اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
به تمام نامزدهایی که تا حالا ثبت نام کردم، آقای هاشمی و آقای خاتمی هم اضافه کنیم، من یک سوالی دارم. کدام یکی از این کاندیدها میتونن یک دقیقه جلوی حکم حکومتی آقای خامنه‌ای بایستن؟
متاسفانه هنوز انتخابات شروع نشده، کاندیدای ریاست جمهوری معلوم و مشخص شده که کی هست، رهبر اونم مشخص کرده.
من از ایرانیایی هستم که خیلی رادیوی شما رو گوش میدم و میخوام از بدبختی مردم ایران در ترکیه هم صحبت بکنید، در شهرهای ترکیه که واقعا مردم با بدبختی دارن زندگی میکنن، اینجا پاسپورتشون رو میزنن. ممنونم، حسین هستم در حال حاضر از ترکیه.
آقا ما بازنشسته ایم، حقوق بازنشسته ها رو نمیدن، مستعمره بگیرا رو نمیدن. اینکه بچه یتیمه کسی رو نداره به چند درغاز حقوقه، از کجا بیره بخوره؟
آقای قلبانی، 40 میلیارد دلار از زمان تحریم تا به حال ایران ضرر کرده، حالا شما چانه فقط 4 میلیارد دلار را میزنید؟
آقای خامنه ای، به واسطه کردار و رفتار شما دین و ایمان از جامعه ایرانی رخت بربست. و سلام.
ملت شریف و بزرگوار ایران، بدانید آگاه باشید که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و غیره قصد دارند که با گران کردن کلیه مایحتاج و مواد غذایی شما، حتی نان و گوشت و غیره را به بالاترین قیمت از شما سلب نمایند.
همچنان که قول داده بودیم چند تا اسمس یا پیامک که به دستمون رسیده براتون میخونیم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: متاسفانه دروغ گفتن برای قسمتی از ما ایرانیان نعمت شده. شنوندهی نوشته: منی که گندم ندارم چرا نان گران بخرم؟ علی از تهران برای ما نوشته: واقعا از برکت گرانی ها و هرج و مرج ها و بیعدالتی ها و رشوه بازی ها بعضی ها به چه نان و نوایی رسیدند. شنونده دیگری نوشته: اگر به خاطر خبرهای دقیق رادیو فردا نبود به این رادیو گوش نمیدادم، زیرا کاملا از معنویت به دور است. این چندمین باره که این پیامک رو دریافت میکنیم. شنونده نوشته: آیا آدم یک اشتباه را چند بار تکرار میکند؟ چرا مردم ما یک اشتباه را هر 4 سال یک بار تکرار میکنند؟ شنونده نوشته: تا این حکومت هست وضع انتخابات همین آش و همین کاسه است. شنونده نوشته: واژه انتخابات برای ملت ایران واژه بیگانه، ولی انتصابات واژه آشناست. شنونده نوشته: میگویند خانه های آذربایجان و بوشهر و بلوچستان را قهر طبیعت ویران کرد، اما کاشانه ما را چه کسی ویران کرد؟ شنونده هم به ما اعتراض کرده که چرا برای مخالفان حکومت سوریه از واژه شورشی استفاده میکنیم. فکر میکنم که اغلب رسانه های جهان به مخالفان سوریه که در حال جنگ هستند واژه شورشی رو ازش استفاده میکنن. به هر حال باز اضافه میکنیم که نظرها و دیدگاه هایی که از طریق پیامک یا پیام از رادیو فردا پخش میشه و از جانب شما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رسانه‌های کشور میگویند که قیمت گوشت از دیروز یک شنبه رسماً 60% گران شده و از امروز هم قیمت انواع روغن نباتی 30% گران خواهد شد. معاون وزیر صنعت هم گفته که به زودی قیمت نان هم گران میشه. برای آشنایی با چگونگی این گرانی ها با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، مثل این که گرانی ها تمامی نداره، میخواستم بپرسم که این افزایش قیمت ها به همین کالاها محدود میشه یا کالاهای دیگری رو هم در بر خواهد گرفت؟
چون قیمت کالاها و خدمات در یه جامعه به شکل زنجیره‌ای و همدیگه پیوند خورده، باید انتظار داشت که دامنه امواج گرانی گسترده بشه و قیمت کلیه اقلام افزایش بیابه و در نهایت هزینه زندگی خانوار هم به دنبال اون بالا بره. با توجه به این شوک‌های پی در پی که ما الان شاهدش هستیم و البته از زمستان گذشته هم شروع شده، میبایست تصور کرد که افزایش قیمت‌ها در اینجا متوقف نخواهد شد و البته باید اضافه کرد که میان قیمت‌های رسمی و قیمت بازار یک تفاوت‌هایی هست. معمولاً قیمت بازار بیشتر از قیمت رسمی و مانند یک شوک افزایش پیدا می‌کنه و همین دلیل هم است که ممکنه در روز ما شاهد چندین تغییر نرخ باشیم.
آقای علوی، این گرانه‌های اخیر مستقیماً مصرف کننده نهایی یعنی خانواده‌ها رو هدف گرفته. می‌خواستم بپرسم که تأثیر افزایش قیمت‌ها بر خانوار چی هست که از پیشاپیش در وضعیت چندان درخشانی نیست؟
در تایید نظر شما باید گفت که اولا خانواده در ایران طبق آمارهای بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار ایران در این سالهای اخیر همواره کسر بودجه داشته. بنابراین بنا به آموزه‌های اقتصادی، مصرف کننده دارای یک هرم اولویت است که با دشوار شدن تأمین نیازهای اون به اصطلاح نیازهای خودش برخی از کالاها رو از اولویت میندازه و از سبد خودش خارج میکنه و کالاهای ارزانتر رو استفاده میکنه و با توجه به این امواج جدید گرانی ها باید انتظار داشت که خانواده و به اصطلاح مردم به طور کلی سبد مصرفشون رو دگرگون بکنن و کالاهایی مثل آموزش، پرورش، به بهداشت یا حتی تفریحات و یا اقلامی از این قبیل رو از سبد خودشون خارج بکنن.
وقت یکی از انگیزه های قانون هدفمند کردن یارانه ها بهینه کردن توزیع درآمد در میان اقشار گوناگون جامعه و بهینه کردن مصرف بود. میخواستم بپرسم که اینک با افزایش قیمت ها عدالت اقتصادی و اجتماعی کجاست؟
البته باید گفت که این اهداف ظاهری بود و بر روی کاغذ بود، در عمل میباید شاهد چیزهای دیگه ای بود، چون برنامه ریزی دولت طوری بوده که عملا ما به عکس اون چیزهایی که شما گفتید میرسیم و اون رو مشاهده میکنیم. چون با افزایش قیمت ها اولین کسایی که قربانی خواهند بود نیروی کار و به ویژه کسایی هستند که به اصطلاح دستمزدهای پایین دارند و با این افزایش قیمت ها سبد مصرف اونها کاهش پیدا میکنه، کوچک میشه و فاصله طبقاتی هم زیاد میشه. البته
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسین صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، در روزنامه ابتکار تیتر بزرگی درباره وضعیت دو جناح اصلی در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری جلب توجه میکنه.
بله، یک طرف احساس تکلیف، یک طرف بلا تکلیفی، گزارش و تیتری هست که روزنامه ابتکار برای به تصویر کشیدن وضعیت اصلاح طلبان و جناح حاکم، اصولگرایان جناح حاکم در تیتری یکی خودش انتخاب کرده. عکسی یکی خودش رو هم اختصاص داده به اینکه این روزها همه میخوان بهشتی بشن و به شورای شهر تهران به ویژه راه پیدا بکنن.
جهان سنت عکس و گفتگویی از حسن صبحانی در صفحه نخستش چاپ کرده.
بله، حسن صبحانی هم از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هست. ایشون گفته که شکست بنبست اقتصاد تنها با دولت قانون امکان پذیر هست. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم اختصاص پیدا کرده به اینکه در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی دلار رو 2450 تومان و نفت رو هر بشکه 95 دلار در نظر گرفته و در مجموع 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه 92 باید از طریق فروش نفت تأمین بشه.
در روزنامه بهار عکسی از سفر محمود احمدی نژاد به خوزستان میبینیم و تیتری برگرفته شده از سخنان او.
روزنامه بهار در این عکس که نشون میده شمار استقبال کنندگان از آقای احمدی نژاد در اهواز کمتر از محافظان و همراهان ایشون هستند، نوشته که آقای احمدی نژاد در اهواز هم تاکید کرده که دست و پای ما رو بستند و انداختن در حوض و نمیذارن من کار بکنم. البته ایشون در پایان هشتمین سال دولت خودش این حرف رو زده. بهمن اخوان نماینده مجلس هم به نوشته روزنامه بهار گفته که اقتصاد با حال نور پیش نمیره. تیتر یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به اینکه وضعیت اقتصادی کشور به اونجا رسیده که قرار است نفت در برابر غذا و دارو مبادله بشه.
آقای رفیزاده، درباره تیتر بزرگ صف شلوغ پاستور در جامعه جمع برای ما بگی.
این یک گزارش تحلیلی هست که روزنامه جامعه جمع امروز منتشر کرده درباره این که شمار کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از همه سالهای پیشتر امسال بیشتر هست و معادلات آینده رو در انتخابات بررسی کردن کارشناسان مورد نظر روزنامه جامعه جمع. عکسی که این روزنامه هم آغاز رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا هست و برزخ 48 ساعته خودروسازان هم ضرب الاجلی هست که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 برای کاهش قیمت خودرو به خودروسازان دادن.
روزنامه قانون تیتری و عکسی درباره شکار پلنگ در کشور چاپ کرده در صفحه اولش.
روزنامه قانون در این گزارش تاکید کرده که به رغم اون که شمار پلنگ ایرانی بسیار کم هست و رو به انقراض، گزارش هایی منتشر شده مبنی بر این که در فروردین ماه یک قلاده پلنگ در ایران شکار شده. یکی دیگر از عناوین اصلی این روزنامه هم گفتگو با ناصر کاتوزیان هست، حقوقدان که گفته در صدور احکام اعدام و اجرای اون باید زیاده روی نکرد. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی هست با محمد سعیدی یکی دیگر از کاندیداها های احتمالی انتخابات.
و کیهان درباره افزایش غیبت ها تیتر و عکس زده. آقای رفیزاده،
بله کیهان که تا پیش از این گرانی ها رو در ایران نمی پذیرفت، حالا امروز در تیتر یکی خودش نوشته که بخش های عمومی و خصوصی برای افزایش قیمت ها در حال سبقت گرفتن از همدیگر هستند. و البته یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره روز داغ ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم.
من هم متشکرم آقای حسینی.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنونده این نوشته پدیده احمدی نژاد ثمره حمایت‌های همه جانبه اصولگرایان است و نمی‌توانند حالا شانه خالی کنند. آنها و رهبرشان در ایجاد این وضع فلاکتبار سیاسی و اقتصادی مسئولند. البته بدون نام هست این پیامک. شنونده دیگری هم نوشته درود بر شما، گرانی بیداد می کند، گرسنگی، فقر، فلاکت حق مسلم ماست. شنونده این نوشته آمریکا و ناتو منجی مردم ایران و سوریه هستند به امید آزادی بشریت. شنونده ای از بدبختی های نوشته از بدبختی های جانبازان ایران بگویید که چطور پول داروهایشان را بیمه می دزدد. بقیه اسمس ها رو در فرصت های بعدی به اطلاعتون خواهیم رسون. فعلا بد نیست با فریبرز غریب همراه بشیم و سری به جهان ورزش بزنیم.
در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دهلی نو روز گذشته، پرویز هادی کشتیگیر سنگین وزن تیم ایران در 120 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریفانی از قرقیزستان، تاجیکستان، کره جنوبی و مغولستان در سکوی اول ایستاد و اولین مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد. در روز نخست این پیکارها نمایندگان 55 و 60 کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند. امروز در آخرین روز این رقابت‌ها چهار کشتیگیر ایران، محمد یوسفی در 66، عزت الله اکبری در 74، احسان امینی در 84 و حامد تاتاری در 96 کیلوگرم مقابل حریفان به روی تشک خواهند رفت. در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا که از روز یکشنبه به میزبانی تهران آغاز شد، تیم کاله نماینده ایران در اولین دیدار خود در 3 ست نماینده چین تایپه را شکست داد. بازارگرد، یکی از بازیکنان تیم کاله، در مورد ست اول این مسابقه که با نتیجه نزدیک 32-30 به سود ایران به پایان رسید به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
امروز اولین روز بازی ها بوده، شناخت کافی از چین تایپه نداشتیم، یه وارد بازی شدیم که چون گیم اولم 32-30 ما رو زیر فشار قرار دادن.
تیم کاله ایران امروز دومین دیدار خود را مقابل تیم والیبال العین امارات برگزار خواهد کرد. از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال، کادر فنی و سرپرستی تیم شهرداری تبریز تا اطلاع ثانوی از فعالیت منع شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جزئیات موضوع بعد از انجام تحقیقات لازم اعلام خواهد شد. تیم شهرداری تبریز هفته گذشته در گروه دوم رقابت‌های لیگ دست اول با به دست آوردن مقام نخست جواز حضور در رقابت‌های فصل بعد لیگ برتر فوتبال را به دست آورد. در هفته 34 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر سیتی تیم دوم جدول در خانه تاتنهام با حساب 1-3 مغلوب شد تا راه قهرمانی همشهریش منچستر یونایتد هموار شود. شیاطین سرخ امشب در صورت پیروزی مقابل آستون ویلا قهرمان زودهنگام لیگ برتر جزیره خواهند شد. در فینال رقابت‌های تنیس مونت کارلو، عصر دیروز نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان در 2 ست رافائل نادال اسپانیایی مرد اول سابق جهان و دارنده 8 عنوان قهرمانی این مسابقات را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و در چهارمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 که دیروز در بحرین انجام شد، سباستین فتل راننده آلمانی تیم ردبول زودتر از رقیبان مدعی خود به خط پایان رسید و در سکوی اول ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است و بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم، این بار برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. نیروهای دولتی سوریه موفق شدند پس از 5 روز درگیری شهر جدید الفضل در نزدیکی دمشق را از مخالفان باز پس بگیرند و بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد پس از تصرف شهر دست به کشتار ده‌ها غیر نظامی زدند. چاک یل وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل فروش تسلیحات به اسرائیل و کشورهای منطقه را پیامی روشن به ایران دانست. جبهه پایداری کامران باقر لنکرانی را به عنوان نامزد خود در انتخابات معرفی کرد. پدر مظنونان بمبگذاری بوستون میگوید فرزندانش قربانی یک دسیسه شدند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کنارگیری یکی از معاونان مدیر کل آژانس تغییری در سیاست‌های آژانس در قبال ایران نخواهد داشت. محمود احمدی نژاد میگوید برخی پیش از انتخابات برای شورای نگهبان نسخه میپیچند. جان کری از نخست وزیر ترکیه خواست سفر خود به نوار غزه را به تعویق بیندازد. فدراسیون جهانی فوتبال در مورد اجرای مراسم اعدام در ورزشگاه‌ها به ایران تذکر داده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 روز یکشنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرده و 2 خلبان آن کشته شدند. رقابت 2 ماراتون لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. ماراتون لندن کمتر از 1 هفته پس از بمبگذاری در جریان ماراتون بوستون برگزار می شود.
با سپاس از شاهین بشیری، اگر اشکالی نداشته باشه من یک تصحیح کوچک درباره F5 بکنم. F5 تک خلبان هست و فکر میکنم خبری که خبرگزار یاد داده،
بله احتمالاً
شاید اون یه مدل دیگه هست که مدل سالهای بعدش که 2 خلبان است، ولی اغلب یک چند تا از شنونده هم در این باره واکنش نشون دادن. به هر حال اگر پیدا کنیم خبر اصلش رو که جواب شنونده هایی رو که ایراد گرفتن بدیم هم خیلی خوب خواهد.
بله حتما تصحیحش میکنم.
تک میکنم که از منبع خبری باید چیز بکنیم، تقصیر ما بهران نیست.
بله.
خیلی ممنون از شما. وعده ما با شما ساعت 8 بامداد برای مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا که روز یکشنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهاش بود. به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی. صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی با بردیا افشین همراه می‌شیم. به اضافه پیام‌ها و پیامک های شما، 2 شماره تلفن رو برای پیامک ها یادآوری می کنم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز یکشنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران بود. در این روز نیز مانند روزهای گذشته چهره‌های مختلفی به محل ثبت نام رفتند که در میانشان نام‌های شناخته شده عرصه سیاست و البته فرهنگ و ورزش ایران هم به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
در آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در 4مین انتخابات شوراهای شهر و روستا، فرمانداری تهران روز شلوغی را پشت سر گذاشت. روزی که به گفته عیسی فرهادی، فرماندار تهران، تا ظهرش مجموع نامزدهای ثبت نام کرده برای این انتخابات به 1250 نفر رسید. در این میان روند ثبت نام چهره‌های فرهنگی و ورزشی در روز آخر هم ادامه پیدا کرد، آنچنان که به گفته فرماندار تهران استقبال ورزشکاران و هنرمندان از شرکت در این انتخابات چشمگیر بوده است. با در نظر گرفتن چهره‌های فرهنگی و ورزشی ثبت نام کرده در آخرین روز مهلت نامزدی، می توان گفت دوره اخیر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران شاهد بیشترین تعداد نامزدها از سوی این گروه‌های مرجع اجتماعی است. در میان هنرمندان طیف گسترده‌ای از آنها که در عرصه‌هایی چون موسیقی، سینما و تلویزیون فعال هستند نامزد شدند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختابات از خواننده‌های شناخته شده، الهه رضایی و علیرضا دهقان مجریان برنامه‌ها و اخبار تلویزیون ایران، در کنار بازیگرانی چون احمد نجفی، امین و امید زندگانی، دانیال عبادی و حبیب الله کاسه‌ساز از جمله افراد شناخته شده فرهنگی نامزد شده در انتخابات هستند. اما طیف ورزشکاران ثبت نام کرده گسترده تر است و در آن چهره‌های قدیمی و جدید ورزش ایران به چشم می‌خورند. حسین رضازاده، عباس جدیدی، علیرضا دبیر، هادی سایی، حمید سوریان، آرش میراسماعیلی، میرشاد ماجدی و بهنام ابوالقاسم پور مهمترین چهره‌های ورزشی ثبت نام کرده در انتخابات شوراها هستند. به غیر از چهره‌های فرهنگی و ورزشی، در آخرین روز ثبت نام فعالان سیاسی شناخته شده ای هم در محل فرمانداری تهران حاضر شدند که احمد مسجد جامعی و مرتضی حاجی از وزرای دولت محمد خاتمی و عبدالرضا شیخ الاسلامی، حمید اسکندری و حمید بهبهانی از وزرای پیشین دولت محمود احمدی نژاد از جمله آنها بودند. پیش از این نیز چهره‌های شناخته شده چون محسن هاشمی رفسنجانی، معصومه ابتکار، مهدی چمران، مرتضی طلایی، اسدالله عسکرآبادی، حسن بیادی، فاطمه راکعی و عباس شیبانی به عنوان نامزد در روزهای گذشته ثبت نام کرده بودند. قرار است صلاحیت داوطلبان شورای شهر تهران تا 28 اردیبهشت ماه اعلام شود. انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه در ایران برگزار می شود.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. اینک باز شماری از پیام های شما رو که به دستمون رسیده می خواهیم به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چی گفتین.
سران جمهوری اسلامی وقتی میرن سازمان ملل میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن که از آفرینش یک گوهرن. وقتی برمیگردن ایران خبری از آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی عقیده، آزادی مذاهب نیست.
بنده پیرمرد از جوانان هموطنم تقاضا دارم بعد از اینکه حکم حکومتی برایشان مفهوم شد، در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرم.
من امروز خواستم تشکر کنم از رادیوی فردا که برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج موقعیت‌هایی رو درست می‌کنن که بتونن مردم آزادانه حرفاشون رو بزنن.
می‌خواستم بگم از یکی دو ماه پیش این طرفدارای خامنه‌ای دارن خودشونو با آباتیش می‌زنن، هی کاندید اعلام می‌کنن، توی انتخابات نمی‌دونم شرکت می‌کنیم و فلان و اینا، هی واسه خودشون به اصطلاح تنور انتخاباتو گرم می‌کنن. یه ماهی مانی من مونده، غافل از این که بابا کسی نمی‌خواد بره رأی بده.
آقای احمدی نژاد، فکر نمی‌کنید شعار زنده باد ایران کمی دیر شده؟
و همچنین چند تا پیامک که به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته 4 سال پیش هم من می دونستم که انتخابات یه نمایش مسخره است. ایشون اضافه کرده من با دوستم رفتیم کوهنوردی، امسال هم میریم. رادمهر از شیراز هست اسم این شنونده. شنونده دیگری نوشته که چرا فقط گله و شکایت میکنید؟ چاره نیست مگر اینکه دست به دست هم بدیم. شنونده دیگری نوشته نگذارید ببرند و بدوزند، از نظر اقتصادی خون مردم ایران را در شیشه کرده اند. شنونده به نام پریچهر بخشی از خرم آباد نوشته رادیو فردا تمام ساعت خوب میگیرد بجز از ساعت 1 تا 3:30 بعد از ظهر که روی هیچ موجی اصلا نمیگیرد. شنونده نوشته ایران بهترین رهبر و بهترین رئیس جمهوری عالم را دارد، دروغگویی را بس کنید. شنونده ای نوشته 14 سال است در مخابرات کار میکنم، حقوقم 500,000 تومان بود، الان کردن 300,000 تومان، با این تورم و گرانی چطور میتوان زندگی کرد؟ شنونده به نام عین ت از سقز نوشته جمهوری اسلامی روزی نیست که در نقاط مختلف کردستان دست به جنایتی نزند. جوانان بیکار و بیگناه این منطقه برای گذران زندگی راه‌های پرخطر را انتخاب می‌کنند. بعد ایشون اضافه کرده 28 فروردین هم یکی از همین جوانان در روستای سرابین جاده در روستای سرا بین جاده سقز بوکان به ضرب گلوله کشته شد. دو شماره تلفن 2420-733-595-555 و 2079-026-011-57C در اختیار شماست برای فرستادن پیامک. با فرج سرکویی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما سیدی، به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، در حالی که وزارت ارشاد از آماده شدن فضا برای افتتاح 26مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 11 اردیبهشت خبر داد، اما تعداد ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه و سرنوشت ناشران تعلیقی هنوز روشن نیست. شما اطلاعات بیشتری دارین؟
نه، برای اینکه اصولا اینا هر کدوم حرفای متفاوتی میدانن. آقای علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه کتاب تهران گفته که 2675 ناشر ثبت نام کردن، اما بعدا اتحادیه ناشران رقم رو تکذیب کرد. آقای بعدم گفتش که 1600 ناشر خارجی در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد، اما آقای محمود آموزگار رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی گفتش که این نمیشه، برای اینکه ناشران که خارجی در سال گذشته تلفاتشون پرداخت نشده، بنابراین بعیده که شرکت بکنن. از طرف دیگه وزارت ارشاد یک تعدادی از ناشران رو ممنوع کار کرده، گفته اینا ناشر تعلیقی هستند، هیچ دادگاهی حکم نداده بر اینکه مجوز اینا لغو بشه. وزارت ارشاد خودش خودسرانه اصطلاح درست کرده ناشران تعلیقی و گفته اینا اجازه ندارن در نمایشگاه شرکت کنن. از اون طرف آقای همایون امیرزاده رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران گفته ما داریم سعی میکنیم اینا شرکت کنن. به هر حال یک هرج و مرج و بی‌نظمی هستش که معلوم نیست اصلا در 11 اردیبهشت ما با چه نوع نمایشگاهی در مصلی تهران مواجه خواهیم شد.
آقای سرکویی، 16مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران هم در اردیبهشت برگزار خواهد شد، اما تالار مولوی که اصلی ترین پایگاه تئاتر تجربی و دانشجویی ایران بود فعالیت‌های خودش رو متوقف کرده. با توجه به اهمیت تئاتر تجربی میخواستم بپرسم که چرا چنین وضعی پیش اومده؟
خب از یک طرف به 16مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی که قرار در اردیبهشت برگزار بشه، قرار در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی، عکس، پوستر، بین‌الملل، نمایشنامه‌نویسی و نمایشخوانی برگزار بشه، اما از اون طرف برنامه این جشنواره هنوز معلوم نیست. و در طرف دیگه تالار مولوی خب از دوران قبل از انقلاب پایگاه تئاتر تجربی بود، پایگاه تئاتر دانشجویی بود، اما بعد از اینکه پیش از عید آقای سعید اسدی رئیس این تالار استعفا داد و گفتش که هیچ بودجه‌ای نه وزارت ارشاد نه امور فرهنگی دانشگاه تهران هیچ بودجه‌ای به این تالار اختصاص ندادن، بنابراین فعالیت‌ها در این تالار متوقف شده. تنها جایی بود که دانشجوها آثار چون میتونستن نمایش بدن و این تالار الان تعطیل شده و شایعاتی است که میخوان اونو بفروشن، تبدیل بکنن به پاساج و غیره، و به هر حال سرنوشت این تالار هم نامعلوم.
یعنی واقعا ممکنه چنین سرنوشت فروش پیدا بکنه؟
چندی ماه هست که تالار که یکی از فعالترین بهترین پایگاه‌های تئاتر تجربی ایران بود تعطیله و هیچ کس هم حاضر نیست به این بودجه بده و حتی رئیس اصلی رئیسش که استعفا داد گفت من اصلا یک سال از حقوق خود منو ندادم.
آقای سرکویی، فیلم داستانی کوتاه کورسو که در بهمن ماه جایزه ویژه جشنواره کلرمون فران فرانسه رو دریافت کرد، به جشنواره بین المللی کوتاه ژاپن هم راه یافت.
بله، این فیلم کورسو رو آقای امید عبداللهی ساخته و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ژاپن در سال 1999 برای حمایت از فیلمسازان جوان تأسیس شد، اما بعد به یکی از معتبرترین جشنوارات جز و معمولا نامزدهای اسکار رو معرفی میکنه. حالا در بخش‌های مختلف در خرداد ماه برگزار خواهد شد، در بخش بهترین فیلم کوتاه بین الملل، بهترین فیلم کوتاه آسیایی، بهترین فیلم کوتاه ژاپنی و جایزه ویژه تماشاگران. فیلم کوتاه داستانی کورسو در بخش مسابقه پذیرفته شده، قرار با 16 فیلم رقابت بکنه و امیدواریم که اینجا هم مثل جشنواره فرانسه موفق بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالبی رو از میان صفحات روزنامه‌های امروز برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، گویا با روزنامه‌های بهار و قانون شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار و قانون گزارش دادن که روز گذشته آقای احمد قلبانی معاون وزیر نفت در نشست خبری که در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز در تهران برگزار کرد، به طور رسمی اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت نفت و وزیر نفت و همچنین وزارت بازرگانی در صدر هستند تا مطالبات حاصل از فروش نفت به کشورهای دیگر رو در برابرش غذا و دارو وارد کشور بکنن و در واقع مبادله نفت در برابر غذا و دارو در ایران هم آغاز شده. آقای قلبانی تاکید کرده که دلیل اصلی این تصمیم مقامات جمهوری اسلامی فشارهایی هست که تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی وارد کردن و روزنامه بهار از قول حمید صافدل معاون وزیر صنعت معدن و تجارت هم نوشته که کمیته‌ای به همین منظور در این وزارتخانه هم تشکیل شده. روزنامه قانون هم علاوه بر انتشار این خبر از قول مدیر عامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت آقای قلبانی نوشته که آمار تولید و صادرات نفت در ایران محرمانه است.
در جام جم و اعتماد صف شلوغ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر مورد توجه قرار گرفته.
بله، در گزارشی که روزنامه جام جم منتشر کرده تاکید کرده که هرچه به انتخابات ریاست جمهوری و زمان ثبت نام اون نزدیکتر میشیم، شمار کسانی که احساس تکلیف میکنن و قصد دارن که ثبت نام بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری رو به افزایش هست. این روزنامه اشاره کرده که دست کم تا همین حالا 20 چهره سیاسی که سابقه وزارت یا سمت‌های دیگری در جمهوری اسلامی داشتن ثبت نام کردن و البته روزنامه جامعه جم از قول امیر محبیان که خودش از تحلیلگران جناح حاکم شمار میاد نوشته که اگر این افراد رد تایید صلاحیت بشن در انتخابات آتی، شمار کاندیداها خیلی زیاد خواهد بود، رأی‌ها شکسته خواهد شد و انتخابات قطعا به دور دوم کشیده میشه و در این حال هیچ کاندیدایی نمیتونه یک رأی بالایی در نهایت هم کسب کنه برای رسیدن به رئیس جمهور و رئیس جمهور آینده. کسی هست که با حداقل آرا به کاخ ریاست جمهوری یا دفتر ریاست جمهوری وارد خواهد شد. روزنامه اعتماد هم نوشته که 1400 نفر دست کم برای ورود به شورای شهر تهران ثبت نام کردند که در میان اونها شماری از وزرا، وکلا، ورزشکاران، خوانندگان، هنرپیشه‌ها، بازیگران و حتی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب هم دیده میشه.
سرانجام شعار ساده زیستی در دولت محمود احمدی نژاد عنوان گزارشی است در شماره امروز تهران امروز.
روزنامه تهران امروز به سراغ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته و از اونها پرسیده که آقای احمدی نژاد که در ابتدای دوره ریاست جمهوری خودش شعار ساده زیستی سر داده بود و تاکید میکرد که از هواپیمای اختصاصی استفاده نمیکنه و هزینه ها رو بسیار کاهش خواهد داد در دولت، حالا پس از 8 سال به چه سرانجامی رسیده؟ این نمایندگان به روزنامه تهران امروز گفتن که آقای احمدی نژاد این شعار رو فقط سر داده و ظاهرا خودش هم اعتقادی به این شعار نداشته و اقداماتی که روزهای اخیرشون انجام میده و از امکانات دولتی برای برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی یا میتینگ‌هایی که شبهه انتخاباتی بودن دارن استفاده میکنه نشون میده که ایشون نه تنها شعار ساده زیستی رو عملی نکرده، بلکه برعکس از امکانات دولتی به نفع خودش و دوستانش و همتیمی‌ها و نزدیکان خودش استفاده کرده. آقای غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که این کار حتی از نظر قانون خلاف هست و قابل پیگرد.
آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور انتخابی امروزتون چی هست؟
آقای حسین، این کاریکاتور مربوط هست به خبر گران شدن نان در ایران، کاری از محمدعلی رجبی در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده و بیانگر افزایش قیمت نان هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما آقای حسینی و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
صحبت F5 یه خود بالا گرفت. ما در پاسخ به نظرات یک شنونده این بحث رو شروع کردیم، شنونده دیگری واکنش نشان دادن. شنونده با مزاح نوشته در ایران وقتی خودروی پراید 9 نفر مسافر سوار میشن، خب F5 هم دو نفره میشه دیگه، اسم این شنونده امضا کرده اسمش رو به نام سعید از بابا طاهر سیتی، ولی شنونده خیلی جدی توضیح داده و ازشون ممنونم هستیم. نوشته که به اطلاع میرسانم جنگنده F5 دو نوع است، یکی آموزشی است و دو کابین دارد و دیگری عملیاتی است که تک کابین است و ایران هر دو را دارد. ممنون از همه شنوندگانی که برای ما پیامک میفرستند و نظراتشون رو بیان میکنند. درباره F5 اضافه کنم که پس از ساعت 8 حوالی ساعت 8:15 مصاحبه خواهیم داشت با کارشناس نظامی حسین آریان درباره هواپیماهای جنگنده ایران و چگونگی این حادثه. اینک با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق سری به جهان موسیقی میزنیم ببینیم تازه های موسیقی چی هست.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. با موسیقی و سیاست شروع میکنم، چرا که موسیقی تو ایران مثل خیلی چیزهای دیگه یا مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا کمی سیاست زده است و حالا یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی ایرانی از همین سیاست زدگی موسیقی میناله، علیرضا افتخاری، خواننده مطرح آوازهای ایرانی. افتخاری در دو سه دهه گذشته پرکارترین هنرمند موسیقی ایرانی بوده، اما دو سه سالیه که حضوری جدی در این عرصه نداشته و میشه گفت که خونه نشین شده و البته این خونه نشینی درست بعد از این اتفاق افتاده که در روز خبرنگار او محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رو بغل کرده بود و بهش گفته بود آقای رئیس جمهور دوستت دارم، و از اونجایی که این اتفاق یک سال بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 در ایران افتاده بود باعث شد که خیلی ها به این خواننده معترض شند. حالا افتخاری 55 ساله تصور میکنه چنین اتفاقی باعث شده که او نتونه در موسیقی فعال باشه و با اشاره به این موضوع میپرسه که آیا یک روبوسی یا موارد دیگه بوده که با او چنین رفتاری میکنند.
سمان جایی نور یادت همیشه در دل ما چکه کشان جایی
و باز هم سیاست و موسیقی در ایران. دو خواننده موسیقی ایرانی برای انتخابات شورای شهر تهران نامزد شدند، محمد رضا ایوازی خواننده موسیقی پاپ و عبدالحسین مختاباد خواننده موسیقی ایرانی. در این بین البته مختاباد 47 ساله تو میانه های دهه 70 خورشیدی تجربه حضور در شورای موسیقی سازمان یونسکو رو در تهران داره، هنرمندی مازندرانی که دو دهه پیش با آهنگی چون تمنای وصال نام خودش رو در عرصه موسیقی ایران مطرح کرده بود.
اشکم شود از هر موج چون سیل روانه خواهد به سر آید غم اجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب میانه
و یک تحقیق آکادمیک جدید نشون میده که 40% آموزگاران زبان انگلیسی از آهنگهای گروه بیتل ها برای آموزش زبان به دانش آموزانشون استفاده میکنن. تحقیقی از کالج بین المللی کاپلان نشون میده که البته 86% از معلمان زبانهای انگلیسی از موسیقی برای آموزش بهره میگیرن و فکر میکنن که موسیقی میتونه کمکی مؤثر برای یادگیری زبان باشه و در این بین موسیقی گروه بیتل ها از همه محبوب تره و آهنگهای چون Let It Be و Hey Jude بارها در کلاسهای آموزشی استفاده میشه، موسیقی که بیشتر مبتنی بر کلامی ساده و عاشقانه است. بیتل ها به جرأت موفق ترین چهره تاریخ موسیقی جهان به حساب میان، گروهی که 53 سال پیش فعالیتش رو شروع کرد، فعالیتی که البته 10 سال طول کشید اما در همین مدت تأثیر بزرگی در فرهنگ عامه مردمان نقاط مختلف جهان داشته، گروهی که البته از نظر هنری دستاوردهای بزرگی داشته که شاید هم نتونه تکرار پذیر باشه. گمترین اونها میتونه این باشه که این گروه الگویی برای موفق‌ترین هنرمندان نسل‌های مختلف بوده. ما به آهنگی از گروه بیتل ها گوش میدیم به نام چه میکنی؟ آهنگی از آلبوم بیتلز فور سیل که 49 سال پیش منتشر شده. تصور میشه ترانه این آهنگ رو پول مکارتنی از اعضای گروه 4 نفر بیتلز برای جین آشر سروده. آشر هنرپیشه و نویسنده مطرح انگلیسی که حدود 50 سال پیش رابطه 5 ساله رو با پول مکارتنی آغاز کرد، رابطه عاشقانه و زمانی هم نامزدش بود. با هم میشنویم از گروه بیتلز آهنگ چه میکنی؟ بدون این که به ساحت بیتل ها توهین بشه خیلی سریع بگیم که از در همین لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما رادیو فردا صبحانه با خبر رو ادامه میده تا ساعت 8:30 از طریق رادیو.